شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. دیروز بعضی از دوستان، آقای رحیمی، آقای خداداد، بعضی از آقایون دیگه یادآوری کردن یه مباحثی را که قبل از تعطیلات و تعطیلات رسمی یا غیر رسمی و اتفاقی مطرح شده بود و ما میگفتیم نه، اینا رو بحث نکردیم. بعد دیدیم اتفاقا فرمایش آقایون کاملا درسته. حالا به علتی ما اونجا دنباله بحث اومده بودیم، این طرفای دفتر، آخرای دفتر چند صفحه اینجا داشتیم که اینها رو اخیراً یادمون رفته بود و ندیده بودیم. من کشف این که بله، قبل از تعطیلات بحث صفای الملوک و القطایع رو تمام کرده بودیم تا اندازه‌ای، و بحث قنایم التی لیست به اذن الامام رو هم بدون توجه به این که در بحث غنیمت مطرح شده اینجا دو مرتبه ترک کرده بودیم. البته به شکلی که حالا در این دو روز گذشته بحث کردیم، هم اون مباحث صفایا و صف الغنیمه، صفایا بیشتر و قطایع یه زیاداتی پیدا کرد نسبت به بحث گذشته و تکمیل شد. یه قسمتی که آقای رحیمی هم اقرار کردن، اعتراف کردن که اون وقت گفتگو نکرده بودیم مثلا، و خب بحث غنایم رو که دیگه دیروز گفتیم نه، قبلا بحث کردیم. حالا هم باید عرض کنیم قبلا بحث کردیم در دو جا، هم در اون دو سال قبل در بحث غنایم و هم قبل از تعطیلات. و خلاصه بحث غنایم هم دو روایت یدل علی این که غنایمی که به غیر اذن امامه لل امام لا یقسم بین المقاتلین. یکی روایت معاویه ابن وهب و دیگری روایت عباس وراق. روایت عباس وراق از نظر سند فیه ضعف، ولی در عین حال با یک تحلیل این نتیجه حاصل شد که مستند فقها همین روایت عباس وراق و همه بهش فتوا دادن، از این جهت ضعفش منجبرون به عمل الاصحاب، و الا لولا روایت عباس وراق روایت معاویه ابن وهب نمیتونست مسئله رو تمام کنه. هم تشویش در متن روایت هست و هم جهاتی در روایت که موجب ضعف دلالی روایته. پس مستند روایت عباس وراق بود و از این جهت مسئله تمام. یه معارض داشت روایت حلبی، صحیحه حلبی، اونم گفتگوهایی دربارش شده و بالاخره جمع کردیم بین او و روایت عباس وراق به شکلی که منافات با اصل مسئله نداره. بله، یه سلسله مبعداتی گفتگو شده بود که اینا رو شمردیم، پنج مبعد یا پنج مبعد شمرده شد و اینا رو دونه دونه همراه با تعدادش جوابشو میگفتیم. حالا اگر از این نظر این تعبیری که آقای رحیمین گفتن جمع‌بندی نشده، نه، همین مبعدات رو اون وقت همراه با خودش پاسخش رو میگفتیم و عبور میکردیم. نتیجه و جمع‌بندیش این است که پس روایت عباس وراق به ذمیمت عمل الاصحاب حجتون و مسئله از اون نظر تمامه. بله، ذیل مسئله را که باز در باب غنیمت بحث کردیم که مال بحث زمان غیبت و عدم تمکن از دسترسی به امام چه صور چه حالتی دارد و چه حکمی دارد، دیگه در اینجا بحث نکردیم و موکول به همون چه که در بحث غنائم گفته شده. اینم تکرار خلاصه این بحث. و اما عنوانی که دیروز مطرح کردیم و منها عنوان دیگری از عناوین غنائم، ارث من لا وارث له، اگر کسی از دنیا برود که وارث نداشته باشد، اموالی دارد، این اموال مال امام است، وارث من لا وارث له هو الامام، به امام میرسد. در این رابطه روایات متعددی داریم. روایاتش در باب ارث، نه در این باب انفال. در باب ارث صاحب وسائل یک باب عنوان می کند در ابواء و ولاء زامن الجریرت و المعتق، اونجا یک باب اینو داریم، باب سوم. بله آقا، نکرده عرض کردم. بله، حالا عرض میکنم. بله، فقها هم حتی بعضیا در باب انفال این مسئله رو ذکر نکرده. حتی صاحب شرایع در اینجا وقتی انفال رو شمرده، در متن شرایع ارث من لا وارث له رو نشمرده، ولو در کتاب ارث ذکر کرده و فتوا داده انه للامام. ولذا صاحب جواهر اینجا بعد از اینکه بحثای گذشته رو تمام میکنه میگه، تعبیرش این که ثم انه کان علی المصنف ذکر میراث من لا وارث له غیر الامام علیه السلام هنا من الانفال. بر مصنف لازم بود که اینجا ارث من لا وارث له هم جزء انفال بشمره. از هو کذالک عند اصحابنا اجمع کما فی المنتها، این مسئله اجماعی است در بین اصحاب ما، اونجوری که مرحوم علامه در منتها ادعا کرده، ادعای اجماع کرده، عند اصحابنا اجماع اجماع. این عبارت را، ادعای اجماع را، اینجا جواهر از منتها نقل می کند در این وسائل های 40 جلدی جلد 16 هم صفحه 128. در باب ارث هم در جلد 39 هم صفحه 259 باز متعرض این مسئله شدند و خود صاحب جواهر ادعا می کند به نفسه اجماع و الاجماع علیه به قسمه، که این ادعای خود صاحب جواهر اجماع بر این مسئله، هم اجماع محصل و هم منقول، یعنی که ان افراد زیادی اجماع کردن به جای خودش، خود ایشون هم ادعای اجماع میکنه، ولی اجماع علیه به قسمه. عمد روایات اجماع هم مسبوق به روایات و در عین تمامیت این اجماع خب با وصف وجود این روایات و بحثایی که میاد لا یعد دلیلا مستقلا، روایاتشون وقت در اونجا صاحب وسائلم طبعا للفقها بحثش رو بابش رو عنوانش را در همون بحث ارث مطرح کرده. باب سوم از ولاء زمان الجریره اونجا این روایات هست. روایت اول باب روایت محمد ابن مسلم، سندش هم صحیح هست، صحیحه محمد ابن مسلم، عن ابی جعفر علیه السلام قال من مات ولیس له وارث من قرابته ولا مولا اطاقه قد زمن جریرته فماله من الانفال، یا فما له من الانفال، کسی که بمیرد و وارثی نداشته باشه و ضامن جریره کسی هم نباشد. در بحث عتق سابقا مرسوم بوده، از مباحثی که در عتق لمعه مطرح بالمناسبه، کتاب لمعه بحث عتق را و مسائل مربوط به عباد و اماع را خب مفصل نقل کرده، ضمن سه باب بحث مکاتبه و بحث استیلاد و مباحث مربوط به این طایفه را. و من جمله یکی از احکامی که هست، اگر کسی رو عبدی رو داشت و آزاد کرد، در این حال که این عبد آزاد شده یه نوع رابطه بین اون عبد و این مولای آزاد کننده باقی میماند. من جمله از این روابط اینه که حالا این عبد ممکنه بعد از این که آزاد شد دیگه بچه‌ای کسی پیدا نکنه، وارثی نداشته باشه و بمیره، در این مدت آزادیش مالی کسب کرده، حالا که میمیره این به رابطه ولا، چون این مولا مولن له، این رابطه ولا باقیه، ولذا روی این عبید آزاد شده عنوان مولا گذاشته می شود، یعنی کسی که یک رابطه ولا درش هست. و این خب موالی زیاد بوده، بیش خیلی از علما، خیلی از بشاهی، خیلی از عمرا از همین طبقه بودن در این حال این را. حالا این اگر در زمان آزادیش فرزندی پیدا کرد، وارثی پیدا کرد، فهوه، اما اگر وارثی نداشت و مرد، اسم ارثش به مولا میرسد، کما این که مولا هم اگر بمیرد و وارثی نداشته باشه ولی یه همچین ولایی داشته باشه، این ارثش به او میرسد، حالا مطلقا یا در صورتی که حین الولا شرط کرده باشن، حین الاعتاق، و هر کدوم ضامن جریره دیگری شده باشد که علاوه بر ولا و اعتاق چنه یک نوع رابطه‌ای مثل رابطه‌ای که بین افراد عادی در باب جرائم هست نسبت به چی میگن این عنوان معروفی که در باب جرائم داریم، حالا یادش میره این عنوان، نسبت به صدایی و عمو و امثال اونها، عاقله، بله، نسبت یه همچین حالت و ارتباطی که افراد عادی با عاقله دارن، عبد با مولاش و مولاش با عبد طبق قرارداد میتونن ایجاد کنن و خب برش یترتب و ذالک. این بحث حالا اونجاست، او به جای خود، ولذا روایت محمد ابن مسلم مقید می کند با توجه به اون مسئله که اگر ولیس له وارث من قرابته و راس طبقه اول و دوم و سوم نداشته باشه ولا مولا اتاقهی قد زمن جریدتو، مولایی که بینشون ولاء عتق وجود داشته باشه. عبارت شامل هر دو طرف میشه. چه عبدی که مرده باشد و این چنین، چه مولایی که مرده باشد و این چنین، ولا بینشون نباشه، بین این مرده. من مات، من مات شامل هر دو میشه، حالا عبدی مرده باشه یا آزادی مرده باشه، ولی با این شرط که ولایی با کسی نداشته باشه. نه، این در این روایت قید او قرار داده. بله، این یکی. روایت دوم صحیح محمد الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، این هم روایت در اون باب، روایت سوم در همون باب سوم از بحث ارث من لا وارث له. فی قول الله تعالی یسألونک عن الانفال، روایت سؤال از انفال، یکیش امام میشماره من مات ولیس له مولا، که اینجا قید قد زمن جریرته نداره، ولذا عرض کردیم در این قضیه مورد اختلاف هم هست که آیا این قید حتما لازمه یا لازم نیست، محمول علل غالبه و امثال اینها. اینا در بحث خودش، من مات ولیس له مولا فماله یا فماله من الانفال. خب انفالم که للامام، بله، چرا هرچی که داره، چرا نمیشه؟ بله، هرچی ها برای او هست من للانفال. روایت دیگر باز صحیحه دیگری است از حلبی، روایت چهارم همون باب سه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من مات و ترک دینا فعلینا دینه و الینا عیاله، و من مات و ترک مالن فل ورسته، و من مات و لیس له موالی فماله من الانفال. جمله اولش، اگر کسی بمیرد و دین داره، بدهی داره، چند معناش اینه هیچی نداره، بدهی هم داره، فعلینا دینه. حالا اگه مطلق هم باشه تقیید میخوره به ادله دیگری که اگر چیزی داره از اموالش باید دینش ادا بشه، پس میمونه اون جایی که کسی که بمیرد و هیچی نداشته باشه و یه کسانی ازش طلب داشته باشه. این روایت میگه دینشو باید امام بیت المال بپردازه. فعلینا دینه و الینا عیاله، تأمین زن و بچه‌ش هم به عهده ماست، یه نوع بیمه عمومی در حقیقت از بیت المال در حکم شرعی وجود دارد، که این دو جمله خیلی میتواند مفید باشه و نشان دهنده بینش عمومی احکام اسلامی. یه نوع بیمه عمومیه، بله، در مقابلشم. اما اگر مالی رو ترک کرد، مالش مال ورثش، کاری نداره. ولی ومن مات و لیس له موالی فماله من الانفال، اما اگر کسی بمیرد و ورثه‌ای نداشته باشد، حالا اینجا تعبیر موالی شده، موالی به معنا عام معتق، یا به معنای کسی که ولیه او، ولیش من حیث وارثه او مثلا نداشته باشی همچی کسی را، فماله من الانفال، اینم یه روایت. روایت دیگر روایت عبان ابن تغلبه، قال ابو عبدالله علیه السلام من مات لا مولا له ولا ورثه فهو من اهل هذه الآیه یسألونک عن الانفال، کسی که بمیرد و نه مولایی دارد و نه ورثه‌ای. مضمون همون روایات قبلی، حالا دیگه مضمونش برامون آشناست. فهوه از مصادیق روایه شریفه انفال، فهوه من اهل هذه الانفال یسالونک عن من هذه الآیه یسالونک عن الانفال، روایت هشتم اون باب سه. این روایت در این باب انفال هم در باب اول انفال در همین جا در کتاب الخمس که حدود 32 روایت در ذکر یا 33 روایت در ذکر شده بود، این روایت 18 هم در همین باب هم ذکر شده، 18 باب 1 مزرد خب 14 باب 1 انفال. روایت عبان ابن تغلب را بعضی از بزرگان آیون معمولا به عنوان خبر تعریف میکنه، مشعر به ضعف سند، که این روایت ضعیف السنده. چرا؟ برای اینکه شیخ نقل میکند عن الحسین بن سعید عن قاسم بن محمد الجوهری عن رفاعه بن موسی عن عبان بن تغلب. حسین ابن سعید که از اعاظم مشایخ شیخ و بعد هم رفاعه و رفاعت ابن موسی هم همچنین از بزرگان و عبان ابن تغلب که جای خاص خودش رو دارد، مشکل در قاسم ابن محمد الجوهری است که این لم یوثق، از این جهت گفتن ضعیف السنده، توثیقی براش نیست، یک شده جز اروات، اسم برده شده، روایت هایی داره ولی توثیقی براش ذکر نشد. همین روایت رو باز کلینی هم نقل می کند، عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید، که تا اینجا شو به اصطلاح صاحب وسائل بهش اشاره میکنه، ظاهرش اینه که از حسین ابن سعید به بعد، چون حسین ابن سعید که از عبان نقل میکنه، از حسین ابن سعید به بعد همون سند شیخ عن القاسم ابن محمد الجوهری عن رفاعه ابن موسی عن عبان ابن تغلب، البته از اصول کافی نقل شده. من حالا اصول کافی دم دستم نبود که نگاه کنم دنباله سند رو در خود کافی، ولی ظاهر نقل وسائل اینه که بله اونم دنباله همون سند در اینجا هست و الا میشد مرسل، حسین ابن سعید از عبان ابن تغلب نمیتونه نقل بکنه. خب در این حال نقل کلینی هم با همین سند و با این شکل، علاوه بر این روایت را صدوق هم نقل کرده، البته صدوق به یک سند دیگر به تعبیری که داره در چی به اسنادهی، به تعبیر صاحب وسائل به اسنادهی عن عبان ابن تغلب، بله روایات صدوق به عبان ابن تغلب برای خودش یک سند خاص داره، ولی اتفاقا در سند صدوقم به عبان ابن تغلب یه فردی واقع شده که لم یوثق بل مجهولون، اصلا معلوم نیست کیه. حالا قاسم بن محمد معلوم است و وضع حالش روشنه ولی توثیق نشده، اما در روایات در سند صدوق بعضی هست که اصلا مجهولون، ولی در این حال میبینیم این روایت رو مشایخ ثلاثه هر سه نقل کردن. مشکل سندش قاسم ابن محمد جوهری از نظر اینه که توثیق نشده، ولی جرحی هم نداره، کسی هم تضعیفش نکرده. آیا نقل این مشایخ ثلاثه در مجموع نمیتونه مؤید این روایت و یک نوع موجب ظن به صدور این روایت بشه؟ شیخ از کلینی نقل نکرده؟ عن الحسین ابن سعید نگفت از کلینی؟ شیخ عن الحسین ابن سعید عن القاسم ابن محمد الجوهری. حالا کتاب حسین ابن سعید بوده یمکه کتاب او بوده، ولی از حسین ابن سعید نقل کرده. بله، کلینی هم آمده به حسین ابن سعید رسیده به اون سند، نه اینکه از خود کلینی نقل کرده باشه، هر دو به این سند. خب باز این مؤید اینه که هر دو بر این سند اتکال کردن. در هر حال تعبیر میکنن خبر به عنوان ضعف روایت. علاوه بر این سند سنقل، شیخ علیه الرحمه در کتاب ارث همین روایت را به سند دیگری نقل کرده غیر از این سندی که اینجاست. عیاشی هم به طور مرسله همین روایت را از ابان ابن تقلب نقل کرده، البته او معلوم نیست همین سند هاست یا سند های دیگر. و اینا در مجموع میتواند ذم بعضها الا بعض موجب یک نوع وسوق و اطمینانی به این روایت بشه که از اون حد ضعف و خبر بودن خارجش کنه. اینم یه روایت. بله ببینید، اینا دیگه مؤیدات در باب رجال همیناست. بله، یه وقتی ضعفی باشه، رمیه به ضعف شده باشه، نه خب معارض داره، اما وقتی نداره فقط مجهولیته. وقتی میبینیم اینا که مسلم عصرشون نزدیکتر بوده، اطلاعشون بیشتر بوده از این وضع روایت، اعتماد کردن به این روایت، خود اینها بسیاری از حتی توثیقاتی را که درباره روایت میشه گاهی به صراحه نیست که گفته باشن موثقون، از همینا استفاده میشه. بله قسم نخوردن، ولی وقتی اتکال میکنن به روایتش چی؟ وقتی مثل صدوق در یه بابی ذکر میکنه و مثلا حالا یه جاهای دیگه نمیگیم، در اینجا تنها روایتی است که در اون باب ذکر میکنه و علیه فتواشه، این نشون دهنده اعتمادشه به این روایت. اینهاست که در خیلی جاها مؤید روایات قرار میگیره و کم له من نظیر. بله حالا روایت دیگر، روایت 11 باب 3، روایت حمزه ابن حمران عن ابی عبدالله علیه السلام. ضمن این روایت، و این کان المیت لم یتوال الی احد حتی مات فان میراثه لامام المسلمین. اگر میت حالا صدرش وارثی نداره ولی موالات مولا، اگر لم یتوال الی احد مولایی هم نداره تا وقتی که مرد، قراردادی هم نداره با کسی تا وقتی که مرد، فان میراثه لامام المسلمین. این روایت هم باز بعضی از آیون تعبیر کردن به خبر به عنوان ضعف سند، در حالی که سند این روایت شیخ به اسنادهی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن ابن محبوب عن خالد ابن نافع، خالد ابن نافع الاشعری الکوفی عن حمزه ابن حمران. سند شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب عن حسین ابن عبید الله عن محمد ابن احمد ابن محمد ابن یحیی العطار عن ابی محمد ابن یحیی عن محمد ابن علی ابن محبوب. در مجموع سند خوبه، جز سندهای خوبه، هم سند شیخ به محمد ابن علی ابن محبوب، هم از محمد ابن علی ابن محبوب عن ابن محبوب عن ابن نافع عن بله حمزة ابن همران. نمیدونم ابن نافع الاشعری، حماد ابن به اصطلاح اسم خالد ابن نافع الاشعری الکوفی من از سقاط، رسمن میگن سقطون شیوخ کوفه است، توثیق شده مسلم. اونایی دیگه هم که کم و بیش معلوم سند معتبره. نمیدونم، حالا شاید تردید در ابن محبوبه، محمد ابن علی ابن محبوب ان ابن محبوب یعنی چی؟ یعنی علی ابن محبوب پدر خودش، یا حسن ابن محبوب که مثلا عموش میشه، اون وقت در علی ابن محبوب این باشه که مثلا لم یوثق، توثیق نداره، یا همچی تردیدی در این موقع باشه. در هر حال روایت دیگر، باز روایتی است که شیخ نقل کرده، به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن عباد ابن سلیمان عن سعد ابن سعد عن محمد ابن قاسم ابن فزیل ابن یسار عن ابی الحسن علیه السلام فی رجل صار فی یده مال لرجل میت لا یعرف له وارثا و یا لا یعرف له وارثا. آدرس روایت 13 همون باب 3. کیفه یصنعم المال، یه کسی مرده، وارثی هم ازش نمیشناسیم، یه طلبی داره یا مالی داره، عینی داره، امانتی داره پلوی من، چیکارش کنم؟ حضرت فرمود ما عرفک لمن هو، خوب میشناسی مال کیه. حالا معناش اینه که همین که اومدی از من سوال میکنی معلومه که میدونی که داری میای، حالا میخوای ببینی چیکارش کنی، میتونی بخوریش یا نه. در حقیقت معناش اینه یه راهی پیدا کنی برای این قضیه. ما عرفک لمن هو، خوب میشناسی. بعد حالا روایت هم معنا کرده، این روایت حالا این معناش مال شیخ باشه یا مال بعضی از روات، یعنی لنا یعنی نفسه، امام داره خودش رو قصد میکنه، یعنی مال امامه. بله این روایت ضعیف السند است، در سندش همطوری که خوندیم عباد ابن سلیمان واقع شده و عماد ابن سلیمان تضعیف شده، ضعیفون یا نه تضعیف نداره، غیر موثق بل مجهولون، اصلا ذکری در روایات در به اصطلاح رجال ازش نیست. و باز یکی از روایات هم جمله ایست که مکررن خونده شد در روایت حماد، معتبره حماد وقتی ذکر انفال رو میکنه، در همین باب انفال بود، در بحث خمس بود، این روایتی که مکرر تا به حال ذکر شده که و هو وارث و من لا وارث له، امام وارث کسیست که وارثی نداره. روایات متقنه، تعدادی از این روایات صحیحه بود، صحیحه محمد ابن مسلم، دو تا صحیحه حلبی، بعضی ها هم قابل اعتماد بود به بیانی که برای روایت عبان کردیم و مرسله حماد. حالا اگر یکی دو تاش هم ضعف سند داشت به قسمی که بر خودش نمیشد اطمینان کنی، ولی در این حال ادله باب کامل، در این حال دو بحث در ذیل این مبحث هست. یکی این که یه روایاتی هم داریم در مقابل اینها که یوترا که معارضه داره با اینا، تو همون باب سوم لابلای همین روایات روایات دیگری هم ذکر شده به طور اجمال، روایت معاویه ابن عمار، روایت نهم اون باب، روایت ابی بصیر، روایت دهم، خبر خلاد سندی او خلاد عن سری، روایت چهارم باب یک و روایت چهارم باب دوی همون باب ارث، خبر داوود عمن ذکره مرسله، روایت چهارم باب سه، روایت سلیمان ابن خالد، روایت سوم باب یک. اینا مزامین مختلفی داره مخالف با اینا. موردی است از ارث من لا وارث له، یه موردی پیش آمده سوال میکنه، امام میفرماید بده به همشهریاش. آیا این معناش اینه که مال امام نیست؟ مال همشهریاشه یا ممکنه اذن امام باشه در این مورد؟ این روایات باید خونده بشه. جهات جمعی در ذکر شده، حالا حمله بر تقیه، حمله بر این موارد اذن یا غیر ذالک، جهات مختلفی گفته شده، باید این روایات دیده بشه متعدده. ولی بحثش نه در اینجا، نیاز به یک توضیحی دارد و بحث عمده‌ای در رابطه با اصل مصرف انفال. حالا که شد مال امام، امام چه میکنه با این انفال، چه در زمان حضور چه در زمان غیبت، تصرفاتی که امام کرده چیه، یه بحث کلی. و من جمله اون وقت اونجا این روایات هم بعد از تبیین اون مباحث مطرح میشه. و یمکن که در میان این انفال بعضی مواردش یه مصارف خاص داشته باشه، منافات هم نداره. حالا اونجا باید باز، حالا این روایات که میگفت للامام دیگه کارش نداریم، متکیه برای همینا، ولی اون روایات رو دونه دونه باید ببینیم و ببینیم چجور میتونیم ازش برداشت کنیم. ممکنه در ارث من لا وارث له لل امام ولی برای امام هم تعیین شده باشه مصرف چگونه کنه. شاید یکی از همین روایات گذشته هم درش یک ایمایی به این مطلب بود، اگر ارث من لا وارث له لل امام، در قبالش هم فرمود اگر کسی بمیره و دینی داشته باشه و چیزی نداشته باشه، فعلینا دینه و الینا عیاله. شاید اینا بی ربط با هم نباشه، یه مقابله است، یه صندوق خاصی است در این مورد برای صرف در یک مصارف خاص. یمکن این حالا به صورت احتمال مطرح میکنیم، ولی بحثش ضمن مسئله آتیه که آخرین مسئله تحریره، آخرین مسئله که نسبتاً هم مفصل مطرح کردن در رابطه با مصارف انفال، وضع انفال در زمان غیبت، در زمان حضور، و من جمله همین بحث ارث من لا وارث له به صورت خاص مورد تذکر واقع شده به حساب همین روایات. این یه مبحث که اونجا میاد. یه مبحث دیگرم در ضمن ارث من لا وارث له هست که اونم جاش اینجا نیست، موکولون به باب ارث. فرض اینه میگید ارث من لا وارث له، حالا کسی بمیره، فقط یه زن داره، یا زنی بمیره فقط یه شوهر داره، خب یه مقدارش که ارث اونه، حالا یک هشتم یا یک چهارم، اگه اولاد نداره یک چهارم یا یک دوم، باقی موندهش که مورد بحثه میشه اون یک دوم باقی یا یک چهارم باقی یا امثال اون بقیهش. آیا در اینجا هم این بقیه للامام یا نه اونجا حالا یه روایاتی داری؟ یه روایات میگه یرد به همون زوجش، چه شوهر باشه چه زن، بقیهش هم اضافه بر سهم معینش ردن به همو داده میشه، دیگه به امام نمیرسه. بعضی هم میگه للامام، بعضی هم تفصیل میگذاره بین زن و مرد، اگر زن بمیره و شوهر داشته باشه بله بقیهش مال شوهرش، اما اگر مرد بمیره و زن داشته باشه نه بقیهش للامام. سه قول در اون مسئله هست، منشأش هم اختلاف روایات، بحثش بکوله به باب ارث خواهد بود و این مسئله فعلا در این قسمت اینجا تمام. عنوان بعدی که ناچار اینو باید بگیم برای این که آقای مهدی پور خیلی دلش میخواد مطالعه کنه، المعادن. یکی از عناوین انفال معادن شمرده شده، باز در متن شرایع نیست، صاحب جواهر تذکر میده که خوب بود صاحب شرایع میگفت این رو و بعد خودش وارد بحثش میشه مفصلا. معادن للامام روایاتش همه گونه معادن، معادن ظاهری، معادن باطنی، معادنی که در املاک شخصی پیدا بشه یا معادنی که در موات و املاک امام پیدا بشه، معادن در اراضی مفتوح الانوچ حکمی داره. و علاوه بر این شما در اوائل بحث خمس گفتید یکی از موارد خمس معادنه، خمسش للامام، بقیهش مال خودش، چهار خمسش مال خودش، جمع بین اینها چه می شود؟ حالا برخلاف بعضی از موارد گذشته بحث معادن از مباحث روزه و بسیار مورد ابتلا، به خصوص در اول انقلاب هم شدیداً مورد ابتلا واقع شد که یه استفتا از امام کردن حضوری کتبی و امثال اینها و امام هم رو همین فتوای اینجای خودشون بودن، در هر حال حالا یه اصرارهایی بوده. این معادن بالاخره جزء مسائل روز و مورد ابتلاست. انشالله اینو مطالعه بفرمایید برای شنبه انشالله.